رحیم شروع کرد و از او بیش از یک سال ویالون می آموخت. تا قبل از مهاجرت به تهران خالقی هرگز آموزش موسیقی ندیده بود. او روایت می کند کمانچه را خوب می شناختم. دختر عمه‌ای داشتم که شوهرش این ساز را خوب می زد. مردی بود مسن و فربه و با قامت متوسط و ریش‌های حنابسته که دو زانو می نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدفکاری و خاتمکاری داشت به دست می گرفت و می نواخت. می گفتند در جوانی در دستگاه تزیه شاهی بوده و صدای خوشی داشته. بعدها در نواختن کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه در آمده است. اما در این موقع کار مرتبی نداشت و با اندوخته‌ای مختصر زندگی درویشانه‌ای می کرد. با دخترمم زیاد به منزل ما می آمد. کمانچه را هم در کیسه‌ای می گذاشت و زیر عبا می گرفت و با خود می آورد. ما نیز به آهنگ سازش بسیار مانوس بودیم. از قدمای موسیقی بود که دستگاه‌ها را به تفصیل می نواخت و به همایون علاقه بیشتری داشت. از انگشتانش صدای گرم پخته مطلوبی بیرون می آمد و هنگامی که همایون می زد مثل این بود که با آهنگ کمانچش نصیحت می داد و این موعظه خوش آهنگ در دلها اثری عمیق داشت که همه را سراپا گوش می کرد. من نیز در گوشه اتاق می نشستم و خیره به انگشتان میرزا رحیم کمانچکش می نگریستم. آن ویالونزن و این کمانچکش اولین مربیان موسیقی من بودند. احمد فروتنراد، مهدی دفتری، علی محمد خادم میثاق، جواد معروفی و روح الله خالقی در سال 1302 به مدرسه عالی موسیقی رفتند و آنجا تحت نظر علی نقی وزیری آموختن موسیقی و نواختن ویالون را آغاز کردند. در سال 1303 با وجود مخالفت پدرش تصمیم گرفت صرفاً به مدرسه موسیقی برود. پدرش با وجود علاقه‌ای که به موسیقی داشت با موسیقی یاد گرفتن وی مخالف بود و در نتیجه او مدتی پنهانی به مدرسه موسیقی می رفت. گویا در این مدت وزیری و یحیی دولت آبادی نزد پدرش وساطت کردند که بی تأثیر بود است. وی بالاخره با گرفتن حکم تدریس موسیقی به پدرش ثابت می کند که پی مطرب شدن نبوده است. در تابستان سال 1304، 4 کنسرت به رهبری وزیری در مدرسه اجرا شد که خالقی نیز در آنها به عنوان نوازنده حضور داشت. خالقی در دورانی فعالیت می کرد که موسیقی غربی در ایران رواج داشت و بسیاری موسیقی ایرانی را غیر علمی و تدریس آن را بیهوده می دانستند. حتی در بازه موسیقی ایرانی در هنرستان عالی موسیقی تدریس نمی شد و بسیاری از کسانی که سازهای سنتی می نواختند در این بازه به سازهای اروپایی روی آوردند یا هنرستان عالی موسیقی را ترک کردند. در این دوران خالقی و استاد محبوبش علی نقی وزیری برای حفظ موسیقی ایرانی تلاشهای بسیاری کردند. جعفرزاده در نقد کتاب نظری به موسیقی این کتاب را تلاشی برای توجیه علمی موسیقی ایرانی با توری موسیقی غربی و تغییر فضای ضد موسیقی ایرانی آن زمان می داند که بی نتیجه نمانده است و در نهایت به تأسیس هنرستان موسیقی ملی منجر شده است. استاد روح الله خالقی در تاریخ 21 آبان ماه سال 1344 چشم از جهان فرو بست.
چه شورها که من به پا، چه شورها که من به پا، ز شاه ناز می کنم در شکایت از جهان، در شکایت از جهان، به ماه بار می کنم. جهان پر از غم دل، جهان پر از غم دل،
خیش ز مردان اگر زنان گیرند، در این میان من و صد دشت زن سپاه من است. اگر چه عشق وطن می کشد مرا اما خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است.
به پایان برنامه گفت‌وآهنگ این هفته رسیدیم. بار دیگر یادآوری می‌کنم که شماره که 2265-2285 در اختیارتونه. نکته، نظر و سوالی اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید و نظرتون رو به صورت پیام کوتاه برای ما بفرستید. 30,000-35 هم که در اختیارتونه. اما مهمتر از همه اینها شماره که روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که در طول شبانه روز همواره میتونید نظرتون رو راجع به برنامه گفت‌وآهنگ با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون. با امید همکلامی دوباره با همه شما هستیم در گفت‌وآهنگ هفته آینده جمعه شب ساعت 10 شب. تا آن هنگام شب خوش، خدا نگهدار.
آنچه که تقدیم شما همراهان رادیو گفتگو شد برنامه گفت‌وآهنگ بود با موضوع مجله موسیقی. خیلی خوشحالیم که باز هم این توفیق با ما یار شد در این بامداد آدینه نیز همراه لحظه های بامدادی شما باشیم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اطلاعیه شماره 6 شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران. بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز می‌رساند صحیح سوخت آبان ماه تمام مالکان خودروها، حتی افرادی که کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند، در کارت‌های سوخت شخصی آنها ذخیره شده و در ماه‌های بعد قابل استفاده خواهد بود. در ضمن سهمیه سوخت هر خودرو تا 6 ماه در کارت سوخت آنها قابل ذخیره سازی است. همچنین لازم به ذکر است برخی شایعات منتشر شده درباره تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان چند خودرو صحت نداشته و سهمیه سوخت به کارت سوخت تمامی خودروها تعلق می‌گیرد و تا کنون سیاست دیگری به این شرکت ابلاغ نشده است.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. خون شده ام. آتشی که زمین از دل خود شعله برام کرده بود. زبان ها موی وطن خواهانست که جفای فلک از پشت سر آورده برون یا به تقلید شیدان ره آزادی توتی سبز قبام سرخ پراورده برون یا که بر لوح وطن خامه خون بار نقشی از خون بشر آورده برون خواهم از توره قلب بشر آورده برون یا که بر لوح چی از خونه دلم بشر آورده برو.
خب دوستان گرامی رادیو گفتگو، امیدواریم که تا این لحظه از بامداد رو به نیکی سپری کرده باشید. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی تقدیم شما نازنینان.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نحل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدند. حدود 50% واژه‌هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدند و صدها سال ما از این واژه‌ها استفاده می‌کنیم. بعضی از واژه‌ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه‌ها ممکنه فراموش بشن. فقط در متون ما اینا رو ببینیم، مثلا در متون چند صد سال پیش فرض فرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نحله. نحل که میدونیم سوره‌ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه‌های بسیار دیگه‌ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میافتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شهرستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نحل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نحل یا ملل و نحل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نحل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه گلستان سعدی، خب ما گلستان دیگه اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتاب‌هایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نحل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه‌ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبا یه حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نحل شهرستانی، بنابراین ما نحل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نحل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نحل جمع نحل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. بلکه جمع ملت و به معنی ادیان ملل، چون ملت به معنی دین و مذهب در گذشته کاربرد داشته. اما به هر حال بحث اصلی بنده درباره تلفظ نحله که گاهی به اشتباه نحل تلفظ میکنن. تلفظ این کلمه دقیقا نحله، یعنی بر وزن فعل، مثل فرق و از کنم خدمتتون ملل و بسیاری کلمات دیگه، و حکم که جمع حکمته. روی سخنم در این برنامه به خصوص بیشتر با دانشجویان عزیزمون بود که ممکنه با این کتاب ها، اسم این کتاب ها کتابی مثل الملل و النحل شهرستانی سر و کار داشته باشن که تلفظ اون بر وزن فعله که جمع فعله باشه. بنابراین ملل و نحل جمع ملت و نحله. نحلم دقیقا یعنی فرقه تیره و گروه مردم، قوم. یعنی نحل یعنی اقوام، تیره ها. خب این هم درباره نحل که یک بحث میشه گفت تخصصی بود، اما معمولا در این برنامه سعی میکنم به واژه های ساده تر و واژه های رایج تر بپردازیم.